أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از تنبیهاتی که مرحوم آقای آخوند در ذیل بحث اجتماع امر و نهی مطرح فرموده در مورد اضطرار الی الحرام، اگر کسی مضطر شد به حرام، حالا طبق مثال سال معروف مضطر شد به غصب، این غصب چه حکمی دارد؟ خود این حلال او حرام؟ و آیا یعاقب علیه ام لا؟ و اون وقت آیا عبادت متحد با این صحیح ام لا؟ فروعی را که سابقا در حالت اختیار پیش می آمد، حالا کسی که مضطر شد به غصب، کسی که مضطر به غصب می شود گاهی به حسن الاختیار، یعنی خودش باعث نشده، گاهی به سوء الاختیار، خودش باعث شده به یک گناهی، کسی رو میگیرن و در جای غصبی زندان میکنن، مضطر بالغصب. اما این زندان رفتنش آیا به سوء الاختیار بود یا به حسن الاختیار؟ اینا دیروزی خود بیان کردی. اگر چنانچه خودش دخالتی نداشت، کاری هم نکرد که مستحق زندان باشه، در این حال مبتلا شد زندان بیجا، خب خودش تقصیری نداشت، در اینجا سوء اختیاری نداشت، در این که در این حالت زندان الان عقاب نداره، ناچاریه، ولو داره غصب میکنه ناچاریه، نه این عقاب نداره، نهی لا تقصب ازش ساقطه. در چه مرحله؟ از نظر تمجیز الان نمیشه عقابش کرد، بل از نظر شرعی هم هرچی که مورد اضطراره احله الله، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الی، شارع هم داره حلالش میکنه، پس این دیگه عقاب نداره. وقتی شاره داره حلال میکنه، فعلیتش هم بر میداره، طبق بیانی که بارها کردیم، خود شاره وقتی دخالت کرد فعلیتش هم برداشته میشه، تنها رفع تنجیز نیست، فعلیتش هم برداشته میشه. بله در هر حال مفسده قصب وجود دارد، اقتضا انشاء لا تقصب هم شاملش میشه، مرحله انشایش هم هست، اما هم تنجیز و هم فعلیت برداشته میشه، پس عقاب نداره. اما اگر به سوء الاختیار باشه، زندانش کردن در یه جای قصبی برای اینکه مرتکب یه حرامی شده بود و اون حرام موجب این زندان شد، به سوء الاختیار. آیا اینجا هم وقد احله الله لمن اضطر الی؟ اینجا نمیشه اینو گفت، برای اینکه این قصب الان برای این آقا مبغوزه، ولی الان بهش نمیگن قصب نکن، نمیشه اینو بهش گفت، چون مضطره، راه نداره که قصب نکنه. در این حال میگن یعاقب علی به نهی سابق ساقط، عقاب رو داره، احله الله نیست، برای اینکه خودش باعث شد و میتونست این پیش نیاد. خب از اینجا منتقل میشیم بر یک فرعی که یتفرع علی ذلک. تا این قسمت رو دیروز گفتگو کردیم، خب البته تعدادی از بزرگان آقایون هم تشریف نداشتن، فی الجمله خلاصه بندی کردیم تکرارش را. ولی یتفرع علی، اون جایی که در یه همچین حالتی قصب به سوء الاختیار، حالا میخواد از قصب فرار کنه، خود این فرار از قصب متوقف بر قصبه، چاره ای نیست. اون وقتی که به سوء الاختیار قصب کرد، حالا به سوء الاختیار اختصاص نداره دیگه به زندانی، نه، رفت توی یک باغ قصبی بزرگ، امارتش اون آخرشه، رفت اونجا، حالا یهو تصمیم گرفت که خارج بشه، توبه کنه. الانی که داره از اونجا بر میگرده به طرف در باغ، خود این حرکت ها هم همش چیه؟ قصبه. این قصب چه حکمی دارد؟ این قصبی که یک یادتون باشه، کان اصلش به سوء الاختیار، حالا میخواد از این قصب خلاص بشه، یتوقف و بر یه مقدار قصب دیگر. این تصرفاتی که الان در حال خروج انجام میده، یک دو سه چهار قدم هایی که بر میداره برای برگشتن، همه اینا هم قصبون، عموم لا تقصب شامل همه اینا هست. اما این الان چه حکمی داره؟ این مصادیق، این موارد چه حکمی پیدا میکنه؟ اینجا مورد اختلاف کثیری واقع شده بین فقها، اصولیین، همه اهل نظر. چی بگی من این در این بابته؟ الان که داره میخواد بیاد خارج بشه با عجله، خدایا غلط کردیم اومدیم تو این قصر، میخواییم بریم بیرون، یک دو سه هی داره کنتور میفته قصر،
خروجش هم واجبه.
حالا چه حکمی داره الان این خروج؟ آیا واجبون یا نه حرامون؟ و در این حال یا عقب و علی، اقوالی در این حالت هست. فرض مسئله را هی تکرار میکنیم، توجه داشته باشیم بحثمون کجاست، به جای دیگه خارج نشیم. قصد به سوء الاختیار، حالا در حالت خروج و تخلص از این قصبه، کیه مصداقش قضیه خروجه؟ حالا هر جا تخلص، تخلص از این قصبه، اون قصبی که در این حال تخلص واقع می شود چه حکمی دارد؟ در اینجا اقوالون، قول اول گفتن هم مأمور به هم منهی عن، هم حرام به ما انه غصبون، هم منهی عنه به ما انه تخلص من القصب. اینا رو کسانی میگن که در اصل مسئله قائل به جواز اجتباع امر و نهی هستن، من جهتین، هم امر نهی دارد از قصد، هم امر داره به این حرکت، این قدم، این حرکتی شما، به ما انه تخلص من القصد، اجتماع امر و نهی هست باشه. حکیان ابی هاشم، مرحوم میرزای قمی هم این رو انتخاب کرده و حتی نسبت میده میرزا به اکثر المتأخرین و ظاهر الفقها. این یه قول. قول دوم گفتن این مأمور به منهی عنه نیست، الان بهش میگن اخرج، تخلص من القصب، نهی دیگه نیست، نمیگن لا تتحرک، نمیگن لا تقصب، ولی ما جریان حکم المعصیت علی، در این حال حکم معصیت برای جاری، این عقابشو داره، چوبشو میخوره، ولی الان میگن نکن این کار رو، نه نمیگن نکن، یه حکم داره اخرج، این امر رو داره، بله آقا که حالا ببینیم به این زودی عقل تو به کار ننداز، صبر کن حضرت آقای حسین. ولی ما جریان حکم المعصیت علی، عقابش سر جاشه، چوبش میزنن به اندازه همین حرکت ها، ولو باید این کار رو انجام بده، یجب، نمیگن لا تخرج، نمیگن لا تتحرک، نمیگن لا تخلص، نه، در این حال یعاقب علی هذه الحرکه. این انتخاب صاحب فصوله. قول سوم همینو تکمیل میکنه، میگه آقا این الان مأمور به که حرکت کن به طرف در و خارج شو، نهیم نداره، نه عقابم دیگه تو این حرکت نداره، حکم معصیت هم دیگه برش جاری نمیشود، عقابم نداره، به این مقدار این حرکت خروجی اگر 5 دقیقه، 10 دقیقه، 3 دقیقه، 1 ساعت، نیم ساعت حرکت خروجیشه، نه دیگه در اینجا عقاب نداره. این انتخاب مرحوم شیخ انصاریه. قول چهارم اینه که نه، الان نه منهی عنه و نه مأمور به، امرم نداره که اخرج، امرم نداره که تخلص، نهیم نداره، اما حکم معصیت برش باره. لا تقصب اول داشت، رفت ولو به سوء اختیار، فرضمون اینجاست، خودشو مبتلا کرد به این جریان، همه این آنات، همه این لحظات عقاب داره، در حالی که الان بهش نمیگن لا تقصب، چاره ای نداره، باید قصب بکنه، امرم بهش نمیشی کرد، نه امر داره، نه نهی، عملا عقاب قصر رو داره، عقاب معصیت رو داره. این شد چهار قول که این اخیر انتخاب مرحوم صاحب کفایه است. حالا چکار کنیم تو این اقوال؟ مرحوم صاحب کفایه که حالا کفایه دستتون و استدلالاتشون میخونید، یکی که اون اقوال ثلاثه اولا رو ابطال میکنه و در نتیجه میمونه همین قول چهارو، ضمن بیان بطلان اون اقوال ثلاثه نتیجه میگیره این قول چهارم را. میگه اما اولی که ابی هاشم گفت و مرحوم میرزا هم پذیرفت، این یلز منهو اجتماع امرو نهی. خب میگه ما قبلا مفصل بحث کردیم، گفتیم نمیشه. حالا اونا قائلن به اونا از قائلینه به جواز اجتماع امرو نهی هستن، گفتم نیش. ولی ما که گفتیم نمیشه، اون قول اولی که نمیتونیم انتخاب کنیم مسلمه، بلکه حتی اگر در اون مبحث پایه‌ای قائل می شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، اینجا نمی تونیم بگیم نه، اینجا نمی شه قائل شد. چرا؟ اونجا مکررن ضمن بیان پایه بیان بر این بود که مسلمن لا یجوز اجتماع امر و نهی اذا کان به عنوان واحد و انما الکلام، اونجا که به دو عنوان باشه، به یک عنوان بگن سله، به یک عنوان دیگر لا تقصب، نهی به یک عنوان بخوره، امر به عنوان دیگر، این مورد بحث اجتماع امر و نهی بود. حالا ادعی قائل به جواز شدند، اما اگر امر و نهی بخواد به یک عنوان بخوره و بگه سله ولا تسله، تقسم ولا تقسم یا تقسم، ها خیلی خوب
شکرالله. علما عادت کردن دیگه
به غلط خوندن. بله بله. خب نه، در اونجا که مسلما لا یجوز الاجتماع، مورد بحث ما هم از این قبیله. فرض رفته توی قصر به سوء الاختیار، حالا میخواد خارج بشه، حرکت خروجیه، حرکت خروجی قصبون، چون تصرف در این زمینه، همین خروج هم همینه، دو عنوان نداری. در حقیقت یرجع به این که قصب بکن و قصب نکن، قصب بکن برای اینکه کمتر قصب کنی، برای اینکه قصب نکنی. از طرفی هم عموم لا تقصب قصب نکن، دو تا عنوان که نداری. میگیم عنوانش، شما که اهل عنوان نیستی، از یا اهل عنوان نیستم، نمیشه. نه خیر، این عنوانی نیست. عنوان چی؟
عنوان
قصد و تخلص از قصد. تخلص آیا خودش در اینجا عنوانیست؟ ها، ما نهی و امر داریم به تخلص یا نه؟ اصلا امرمون اینجا از باب مقدمه واجبه، مقدمه تخلصه، یعنی آلت و تخلصه، ولی به این عنوان نخورده. اینا رو مرحوم آخون دقیقاً هم تو عبارتش میاره که این هم ولیست تخلص الا منتزعن ان ترک الحرام المسبب عن الخروج لا عنوانا له. یه عنوانی نداریم در اینجا. بله به این حرکت یحصل التخلص، به این حرکت بله خلاصی حاصل میشه، اما عنوانی نداره که اون امر بخوره به تخلص تا بشه دو عنوان. در حقیقت برمیگرده به این که این فعل رو انجام نده و انجام بده. همین فعل را فعلون واحدون انجام نده چون قصد بود، همین فعل را انجام بده چون یحصل منه التخلص. ولی امر و نهی میاد روی یک چیز و یک عنوان. همین فعل دو عنوان نداریم.
خدشه داره.
بفرمایید.
قصد اگر به معنای کون باشه، بودن باشه، در حال خروج کون نداره.
در حال قصد به تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه
تصرف نمیگه، قربان به این تصرف نمیگه.
خارج
میشه.
آیا نعوذ بالله، شما اگر بیمار بودی و تو اون زمین خوابوندنه، شما الان تصرف در این زمین غصبی نداری؟
بله.
میدونم تصرف داری یا نداری؟
بله،
در حالی که حرکت نداری؟
این
هم همین طوره.
نه،
این هم یکیشه، یه مصداقشه.
نه،
این اشکال دوم مرحوم آخون. بعد میفهمه و ثانیه و ثالثا اگرم فرض کنیم یه نحوی دو عنوان و اجتماع محال نباشه، امر بالمحال میشه. قائله یه تضاد هست برای اینکه طلب محال میشه، برای اینکه در این مورد برای انجام این واجب که تخلص از این حرام فرض کنید عنوان دوم قصب حرامون، تخلص از این حرامم لا یمکن الا بذالک القصب، پس مندوحه نداره. نمیتونه این آقا به نحوی تخلص از این حرام پیدا کنه بدون انجام این حرام. میشه از جاهایی که مندوحه ندارد و نتیجتاً امر و نهی تعلقش به ذالک میشه امر محال، امر به محال که بیاد در حقیقت یرجع به این که اینجا این کار رو هم انجام بده و هم انجام نده. این محالو قابل جمع نیست این دوتا، هم انجام بده و هم انجام نده، ولو به دو عنوان، چون تخلص نداره یعنی مندوحه نداره. اگر در صلات در دار قصبی مثلا قائل به اجتماع بشیم یا نه قائل به عدم اجتماع و کذا، برای اینکه میگه سله، میگه ولا تقصر سله، میتونی جای دیگه نماز بخونی پس سله، سلش به عمومه، مندوحه داره، جای دیگه براش امکان داره ولی اینجا نداره. اینجا میگه لا تقصر، در این حال ترک کن قصر را، تخلص پیدا کند قصر به چی؟ جز به قصر نمیشه، پس مندوحه ندارد. ولذا یستلزم الامر بالمحال. بنابراین به این بیانات مرحوم آخون قول اول را نفی میکنه. بعدم یه لاقالی داره که توضیح واضحاته، نگید به این که آقا این خودش این غلط رو کرد که اومد تو قصب و حالا مبتلای به این مسئله شده و به این گرفتاری محال. مرحوم آقا میگه باشه، ولو خودش باعث شده باشه و به سوء اختیار، اما شارع نمیتونه حرف محال بزنه. اینی که او به سوء اختیار خودش مبتلا شد به اینجا یا نه فرق نمی کنه. اینی که تکلیف به ما لا یطاق محالون و قبیح بر حکیمه تفاوتی نیست بین این که به سوء اختیار باشه یا به غیر سوء اختیار. برهانش لغویت چیزی که لا یمکن و غیر ممکنه، امر و نهیش لغوون، به دوتا امر هم امر بکنه هم نه لغو نمیشه. این برهانش اینه، لغویت هم لا فرقه که پایش به سوء اختیار باشه یا به حسن الاختیار. حالا خودش یه غلطی کرد، خودش رو انداخت تو این ورطه، اما در این حال حالا مولای حکیم حالا با او چه میکنه؟ پس این محالیتش هم از این نظر فرق نمیکنه. بنابراین حتی علل قول به جواز الاجتماع، در اینجا نمیشود گفت اجتماع ممکنه، بنابراین یکیش باید باشه، یا ام یا نه. البته وقتی اینطور شد می شود گفت که چون نهیش ساقطه، چون الان فرض کرده الان وسط قصبه، حالا به هر علتی ولو به سوء الاختیار، بنابراین مضطر الیه، فرضمون در جایی است که مضطر ولو به سوء الاختیار، اصل این قصر رو دیگه این لحظات رو مضطره، چه خرج خروج بکنه یا خرج خروج نکنه و همونجا خرج کنه و بمانه در اونجا، در هر حال قصبون به یک مقدار از قصب مورد اضطراره. پس باید چیکار کنیم؟ باید بگیم تخلص، حرکت خروجی مأمور بهه و منهیون عن نیست، نهیش بالاضطرار ساقط شده، نهی الان نداره، مأمور به اخرج تخلص از این قصب، و این امر مقدمی تخلص اهمه برای اینکه قصبهای بیشتر حاصل نشه، بنابراین فقط امر دارد بالخروج، نهی ندارد. اینش مسلم. نتیجتا فقط اینه که این نهی نداشتن و اضطرار حاصل شدن چون به سوء اختیار خودشه، یعاقب و علیه می شود، بعدا بگیم عقاب دارد. بله آقا، بله بله. حالا و نه نه اینجا الان در جواب اونها در اینجا الا بعد فرضم این است که اهمیت داره امر مقدمی، اینش هم میگن فیقدم علی. این در جواب قول اول. و اما اگر نه قائل به امتناع شدیم، اونا روی قائل به جواز اجتماع بوده، قائل به امتناع شدیم، حالا صاحب کفایه میخواد قول دوم و سوم رو هم نفی کنه، قول مرحوم صاحب فصول و قول سوم مرحوم شیخ انصاری که مأمورون به لا منهیون عن، بحث امر شده اینجا ایشون میاره. حالا اگر قائل شدیم به امتناع، دو تا بحث اینجا پیش میاد، یکیش ربط به حرف صاحب فصول پیدا میکنه، یکیش ربط به حرف مرحوم شیخ انصاری. این حالت خروج منهیون عن است به نهی سابق ساقط و یجری علیه حکم المعصیه، الان امر داره، آیا نهی هم داره؟ ولو به نهی سابق ساقط، کمایی که صاحب فصول بهش ملتزم میشه و این دازره هم صاحب کفایه میپذیره که نهی سابق هست ولی ساقطون ولذا یعاقب علی، یا نه شیخ انصاری میگه دیگه عقابم نداره، مأمور به هست بالخروج و عقابم نداره چون مقدمه واجب اهم قرار گرفته. این دو تا مطلب مورد اختلاف صاحب فصول با این دو بزرگوار، حالا باید رو این دو تا مطلب حساب کرد که آیا حکم خروجش منهی عنه هست هنوز به نهی سابق ساقط یا نه مأمور به و دیگه منهی عنه نیست که شیخ انتخاب میکنه. مرحوم آخوند میگه مأمور به نیست و یجری به اصطلاح، بله یجری علیه الحکم معصیت، اما در این حال مأمور به چون مقدمه برای واجب اهم قرار گرفته، اهم داره نه نداره کذا. این دوتا بحثه که صاحب کفایه روش کنکاش میکنه. اما بحث اول، اختلافی که با صاحب فصول دارد که این حالت خروج منهی عنه هست به نهی سابق ساقط و حکم معصیت برش جاری میشود که نه صاحب فصول، این اختلاف با شیخ مثلا و هم خود مرحوم آخون میپذیره حکم معصیت را، هم مرحوم صاحب فصول میگه عموم قصد بیشمله، اضطرار موجب سقوط حکم شد، برای اینکه طبق بیان اول قابل نهی نیست، یکم و زدان امر به محال میشه، اما چون به سوء اختیار بوده پس به سوء اختیار فوت قرض المولا و اورد المفسدت علی، ولذا اون فسادی را که مولا در نظر داشت از نظر قصد بالاخره اون در اقتضا حاصل شده، ولذا یعاقب علی، مولا نمیتونه الان بهش بگه نه این قصد رو نکن، ولی داره ضررش رو میزنه، مفسدش رو وارد میکنه، مولا میتونه عقابش کنه که چرا این ضرر رو به من زدی، فرزمینه به سوء الاختیاره، پس استحقاق عقاب داره و معذور در مخالفت نیست چون خودش به اختیار خودش این کار کرده و نمیشه گفت حکم معصیت برش جاری نمیشود. خب در اینجا موافقه با صاحب فصول، فقط موند این اختلاف آخر، اختلاف مرحوم آخون با شیخ. ایشون میگه یجری حکم المعصیه، شیخ میگه نه. چرا یجری حکم المعصیه؟ استدلال مرحوم آخون، اورد المفسده، مفسده رو واقعا وارد کرد برش، حاصل شد این مفسده، فوت علی المولا، پس عقاب داره برای خاطر اون اقتضائش. شیخ انصاری میگه نه عقابم نداره، این حرکت خروجی عقاب نداره. حالا فقط مونده بیان شیخ و اشکالاتی که مرحوم آخوند در مورد بیان شیخ دارد، انشاءالله فردا بیاری خدا.